بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدد الله مورخی 8/9/1383 مطابق با 15 شوال المکرم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المهور و الاولاد.
و هی نازوشتا بلکه تیشه برنا گیر کشم
گیر
انشاءالله مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله پنجم از مسائل ابواب مهور بود، مطابق متن تحریر الوسیله. گفتیم در این مسئله چهار فرعه. فرع اول رو بحث کردیم، اما در آخر درس دیروز در آخرین نکته پنجمی بود راجع به فرع اول، یه بحث مهمی بود که چون وقت نبود من شرحی ندادم. بعضیان بعدن سوال کردن و معلوم شد خیلی واضح نشده، لازم میدونم توضیح بدم. گفتیم اون چیزی که هدیه‌ای که نامش متعرض، این هدیه رو باید به زن در صورتی که مهری برش قرار ندادن و قبل از دخول از هم جدا شدن باید این هدیه رو داد. اما آیا می تواند زن قبل از طلاق اسقاط این حق کند؟ بگه من حقم رو در مورد متعه اسقاط کردم، هدیه لازم نیست، واجب نیست. بعضی گفتن این اسقاط نمیشه. چرا؟ چون اسقاط مالم یجبه، چیزی که هنوز واجب نشده چه رقم سوال کنید؟ وجوب هدیه بعد از طلاقه. شما قبل از طلاق چیزی رو که واجب نشده میخوایی ساقط کنید؟ در واقع مطابق ضرب المثل مشهور سر بی صاحب تراشیدنه. هنوز حقی ندارید شما چی اسقاط بکنید. خب مشهور و معروف این است که اسقاط مال واجب جایز نیست، نه تنها در اینجا، در تمام ابواب فقه به این قاعده عقلیه تمسک می‌جویند که لا یجوز اسقاط مال واجب. حقی که نیست چی چی ساقط کنید؟ این یه قاعده عقلیه است، احتیاجی به روایت آیه هم نداره. ولی ما در این مسئله در همه جای ابواب فقه قائل به تفصیل هستیم. این مهم است که در تمام ابواب فقه به درد میخوره. ما میگیم اسقاط مالم یجب دو حالت داره. یه وقت در حالت به اصطلاح وجوب، یعنی در آستانه، نه در حالت، در آستانه وجوب این اسقاط جایز، ولو لم یجب، اما در آستانه وجوب. الان مثال عرض میکنم. اما صورت دوم این است که نه، نه واجب شده، نه در آستانه وجوبه. چیه ساقط کنم؟ مثال، همه آیون قبول دارن، میگن میشه در ضمن عقد بیع اسقاط کافه خیارات کرد. ما داریم صیغه عقد بیع میخونیم، میگیم با اسقاط کافه خیارات، حتی خیار قبن فاهش بل افحش، اینی که می نویسن توی اسناد بیع اسقاط کافه الخیارات حتی القبن الفاهش بل الافحش. خب هنوز خیاری نیامده، چی ساقط میکنید؟ تازه میخواد صیغه عقد بخونید، بذارید صیغه عقد بیع رو بخونید، خیارات بیاد، بعد بگید اسقاط کردیم کافه خیاراتو. شما لابلای صیغه عقدی که هنوز در آستانه آمدن خیاره و خیار نیامده، شما در اسقاط میکنید. این چیزی که همه قبولش دارن که میشه اسقاط خیار عیب، خیار قبل، خیار مجلس، خیار رؤیت، خیار چه، اسقاط در ضمن عقد بیع کرد، در حالی که هنوز لم یجب، منتها در آستانه وجوبه، در آستانه وجوبه. الان میخوام صیغه عقد رو بخونیم. پس اگر اونو قبول کردی، در هر کجایی که در آستانه وجوب باشد حق را میتوان اسقاط کرد، ولو لم یجب، هنوز واجب نشد. میگن دلیلش چیه؟ سؤال خوبیه. دلیلش بنای عقلا. عقلا وقتی آمد در آستانه وجوب اسقاط حقوق میکنن، و این قاعده عقلایی شما گفتی اسقاط مالم یجب باطله، قاعده عقلایی گفتید، اینم که ما میگیم قاعده عقلاییه، استثنایی بهش میزنیم، میگیم الا اونجایی که در آستانه وجوب باشه. شاهد دیگر، بله، ببینید ابواب معاملات عقلی نیست، همش عقلاییه. وقتی ما میگیم قاعده عقلی، یعنی قاعده عقلایی، امور اعتباریه است. عقلایی که میگوین اسقاط مالم یجب نکنید، همونا میگن اگر در آستانه وجوب بود اسقاط مالم یجب میشه کرد. مثال دیگر، اگر نظر شریفتون باشه، ما در باب عقد متعه گفتیم که اهل سنت زیر بار عقد متعه نمیرن، آمدن یه عقدی به نام مسیار درست کردن که عقد دائمه، اما تمام خواص عقد متعه رو داره، اسمش هم میزن مسیار، عقد میبنده، نه حق نفقه داره، نه حق میراث داره، نه حق قسم، شبخوابی داره، این حقوق هم ساقط میکنه. خب در کجا اینا رو ساقط میکنه؟ در ضمن عقد، در ضمن عقدی که میخواند برای زوجه، بسیاری از حقوق زوجیت رو شرط اسقاط میکنن، در حالی که عقد تمام نشده، یجب نشده که اسقاط بکنه، مالم یجبه. معلوم میشه اهل سنت هم قائل هستن که میشود بعض حقوق زوجیت رو در ضمن عقد زوجیت اسقاط کرد. ما هم میگیم، اونا هم میگن، راجع به اسقاط خیارات همه میگن، نتیجه بگیرم از اینجا رد بشم. نتیجه این شد اسقاط ما لم یجب باطله، الا اون جایی که در آستانه وجوب باشد، که بنای عقلا بر این است که اسقاط رو در اینجا جایز می دانند. در ما نحن فی که مسئله هدیه زن بلا مهره، اونم همینه، اگر میخواد طلاقش بده در آستانه طلاق قرار گرفت، میگه خب منو طلاق بده، من هم اسقطت حقی عن المتع، اسقاط حقم رو کردم، عیبی نداره. این مسئله است که در تمام ابواب ساری و جاریه و باید بهش توجه داشته باشید. بله متحبه. خب دیگه حقه، امور مالی همش حقه، میگن ملاکش چیه؟ امور مالی قدم سلم همش حقه دیگه، مهریه حقه، میتونه اسقاط کن بعد از آنی که لازم شد. المتع حق، همه اینا حقه، امور مالی حقه، حکم نیست که قابل اسقاط نباشه. به هر حال بگذرم، نه اگر در آستانه طلاق نباشه نمیتون ببخشه، کما این که اگر من در آستانه صیغه به اجرا کردن نباشم، بگم آقا ما میخوام پس فردا با شما یه معامله خانه‌ای بکنیم، از حالا خیالات ساقط کردیم، این اسقاط مادم یجبه، این لایجب. پس فردا میخوام معامله خانه کنیم، از حالا خیالاتشو ساقط میکنیم، نمیشه. اما در آستانه یعنی موقع صیغه خوندن یه جنبه عرفی باید داشته باشه، عرف بگه الان جاشه که اسقاط بکنه، قاعده عقلاییه، فرق نمیکنه در ایقاعات، در عقود تفاوتی نمیکنه. اسقاط مالم یجب یک حکم عامیه. بگذرم، فرق نمی کنه، عقد باشه طلاق باشه تأثیری در بسما نداره. بریم سراغ الفرع الثانی و الثالث و الرابع. در مسئله پنجم چهار فرع بود. فرع اول گذشت، فرع دوم آن است که جدایی با طلاق نباشه بلکه با فسخ باشه. زن بلا مهر از مرد قبل دخول جدا شد بالفسخ. مثلا فسخ به چی؟ به عیوب. شوهر عیوبی در مرأه میبینه، فسخ به عیوب میکنه. یا فسخ به تخلف شرط، فرض کرده بود این زن غیر مزوجه باشه، قبلا شوهری نکرده باشه، واکره باشه، معلوم شد قبلا چند تا شوهرم کرده، خب این خیال تخلف شرطه، مرد فسخ میکنه. آیا در فسخ به عیوب یا فسخ به خیار شرط یا تدلیس و امثال ذالک متع هست؟ اون هدیه هست؟ علی المؤثر قدره و علی المؤثر مقتر قدره، یا نیست؟ یا انفساخ؟ گاهی میشه عقد انفساخ پیدا میکنه خود به خود. میشه یه مثالی براش بفرمایی؟ قبلا محرم بوده که خب این باطل بود از اول، فسخ منهی، الان انفساخ پیدا کنه. زن بیاد زن نوه دختری خودش شیر بده مطابق مذهب مشهور، ما قبول نکردیم، مطابق مذهب مشهور اون زن در خانه شوهر حرام میشه. زن بیاد مادر بزرگ نوه دختریشو شیر بده، این سبب میشه که دختر این زن تو خانه این شوهر حرام بشه. چرا؟ اجازه بدی. چرا؟ به علت این که لا یحلو، بله، لا یجوز نکاح ابو المرتضی فی اولاد صاحب اللمن. البته این بعد از دخوله، ولی ممکنه و قبل از دخول هم باشه. چرا هم قبل از دخول؟ انتقال نطفه پیدا کنه به رحم زن بدون حصول دخول، بنابراین انتقال نطفه شد و از این نطفه فرزندی متولد شد و این فرزند رو مادر بزرگ شیر داد و این زن در این خانه خود به خود منفسخ شد نکاحش، بنابر قول مشهور که میگویند لا یجوز نکاح و اب المرتضی فی اولاد صاحب لبن. این ابو المرتضی دخول نشده. من میگم به وسیله انتقال نطفه. توجه نکردید؟ گاهی میشود به واسطه جذب ماء رجل بدون دخول هم فرزندی متولد بشود. سابقا هم داشت. مثال دیگر، ارتداد زوج. زوج مرتد شد، وقتی مرتد شد عقل منفسخ میشه، زنم مسلمانه، میره پیش حاکم شهر میگه این باید اون هدیه مطهر به من بده، حاکم شهر هم به خاطرش بگه بیا بده. آیا در انفساد، در فصل، در اینجاها حکم طلاق جاری میشه که المتعت واجب به طلاق بالفسق والانفساق هم واجب میشه یا نمیشه؟ این محل بحث واقع شده. مشهور گفتن نه، مشهور گفتن نه. چرا؟ چون عدل ایمان مال طلاق. آیه 236 سوره بقره چی میگفت؟ لا جناح علیکم این طلقتم النساء. تا اونجا که می فرمود رمتعوهن، این این طلقتم النساء، این فسختم نیست. این فساخ و فسخ داخل در آیه نیست. روایات ما هم همین بود، همه روایات می گفت اذا طلق قبل دخول، اذا طلق، اذا طلق، اذا طلق، همش در مورد طلاق بود. و ما نمیتوانیم چیزی که خلاف اصله، چون متعه خلاف اصله، شما اشتغال ذمه این آقا رو میخواهی به این هدیه، در حالی که هیچ در عقد مهر قرار ندادن، ولی چی بده؟ دلیل میخواه. از براءت ذمه، از این متعه و از این هدیه، شما اگر میخواهید قائد به اشتغال ذمه زوج بشید دلیل بیارید، و قیاس جایز نیست. این قول مشهور است که میگن در غیر طلاق متعه نیست. ولی بعضیا قلیلی آمدن قائل شدن هست. چرا؟ اولا القاء خصوصیت. چه خصوصیتی داره حالا طلاق؟ طلاق باشه یا انفصال؟ عرف میگه جدایی ملاکه، ملاک جدایی است و جدایی حاصل شده اما بالارتداد اما بالفصل اما بالانفصال، به هر چی جدایی حاصل شده و چون جدایی حاصل شده است فبناء علی ذلک باید اون هدیه رو داد. پس دلیلشون چی شد؟ الغای خصوصیت. اونا میگن قطع داریم، الغای خصوصیت عرفیه قطعیه. یه اسم دیگری هم این داره، اسمش چیه؟ تنقیح المنات. تنقیح المنات معنیش این است منات و حکم ما به دست میاریم که جداییه. منات جداییست نه طلاق. تنقیح منات میگن، الغا خصوصیت قطعیه عرفیه هم میگن، ولی قطعی باید بوده باشه. حالا اگر شما قطع پیدا کردید به اینکه واقعا منات جداییه نه طلاق، بفرمایید. اگر قطع پیدا نکردید نمیشود. از فعلا زالک روایت جابر لطف کنید کتابو، روایت شش باب 29 ظاهرن بود. روایت جابر عن ابی عبدالله علیه السلام باب 49. بله اینم روایت شش. عن جابر عن ابی عبدالله عن ابی جعفر علیه السلام. این جابر ظاهرا همون جابر جعفیه، مرد ثقه معتبر. فی قوله تعالی فمتعوهن و سرهوهن، دیروز خود نمیده باجه صلاحا جمیلا قال متعوهن جملوهن به ما قدرتم علیه. شاهد اینجاست، فینهن نیرجعن به کعابه، اینا با غم و اندوه دارن میرن. و حیاء و هم من عظیم و شماتت من اعدائهن. خب این علت ها در تمام جدائی ها هست، طلاق لازم نیست. پس هم باشه این زن گرفتار غم و اندوه و شماتت دشمنان و حسودان و اینها میشه و ناراحت میشه، جبران کنه این ناراحت شو به اون هدیه. بنابراین اگر ما بخواهیم و علتی که از این روایت استفاده می شود معیار قرار بدیم، باید قائل به عمومیت باشیم، بگیم در تمام جدائی ها هم از طلاق فصل انفصال امثال زاده باید اون متعب باشه، اون هدیه باشه. ولیکن کسانی که مشهور هستند و مخالفند میگن اما الغای خصوصیت و تنقیح منات شما قطعی نیست، یقینی نیست، ظنیه. و اما این حدیث هم سندن مشکل دارد هم دلالتن. یه دونه حدیث که بیشتر نیست، باید بریم سراغ سند. یکی از افراد مورد اشکال عمرو بن شمر، عمر بن شمر نیست، عمرو بن شمر. مرحوم نجاشی که استاد الکل است در رجال میگه ضعیف جدا، جدا ضعیف، و میگه متاسفانه این آقا بسیاری از روایت جابر جعفی رو جابجا کرده، خراب کرده. خب عمرو بن شمر بنابه تصدیق نجاشی شخص غیر قابل اعتماد و ضعیفی است. ولی مرحوم حاجی نوری در مستدرک ظاهرن هست، میگه این ثقتون. چرا؟ چون 5 نفر از اصحاب اجماع از اون نقل کردن. 5 نفر از اصحاب اجماع از اون نقل کردن. آیا اصحاب اجماع اگر از کسی نقل بکنن این دلیل وثاقت اونها میشه؟ ما در جای خودش عرض کردیم نه، اصحاب اجماع خودشون اجماعی هست، خودشون ثقاتون بالاجماع. نه این است که آن کس را هم که اینها از اون نقل میکنن اون هم ثقه است، نه. پس این دلیل مرحوم حاجی نوری به تنهایی کافی نیست. جز رجال کامل و زیارات هم ظاهرن هست که مرحوم آقای خویی یه زمان می فرمودن تمام کسانی که در اسناد کامل و زیارات هستند، کتاب کامل و زیارات، همشون ثقاتن. چرا؟ برای این که سید ابن طاووس در مقدمه کتاب میگه من جز از ثقه نقل نکردم. بعدن هم ظاهرن ابن قودوی ببخشید نه سید طاووس، ابن قودوی بعدن هم مرحوم آقای خویی نقل کردن از این نظریه برگشته، چون مسلم شده بعضی رجال کامل و زیارات جز کسانی هستن که قطعا ثقه نیستن. پس نمیتوان به این قولی که ابن قودوی در اول کتاب کامل و زیارات داده از پای بند بود و ما هر کس در اسناد روایات کتاب کامل و زیارات واقع شده بگیم معتبره. بنابراین عمر ابن شمر نمیشود به این آسانی توصیفش کرد با اون صراحت کلام نجاشی که معتبرترین اساتید رجاله یا از معتبرترین. خب این یه نقطه ضعف در سند. یه نقطه دیگری هم داره که قبل از جناب عمر ابن شمر حسن ابن سیف ان اخیه علی، حسن ابن سیف داریم و علی ابن سیف داریم و حسین ابن سیف داریم و حسن ابن سیف آدم مجهول الحالیه. حالا اون برادرش علی شاید معتبر باشه اما حسن مجهوله. خب یه مجهولم اینجا پیدا شد، نتیجه این میشهد در این سند شخصیست که تضعیف شده و شخصی هم هست که مجهول الحاله. بنابراین سند سند معتبری نیست و لذا نگاه میکنید در کتب استدلالی بعضی ها به این سند که رسیدن گفتن ضعیف ها. چرا؟ چراش این است که من عرض کردم. خب فالخبر ضعیف اون سندن و اما دلالتن چی؟ دلالتن هم گفتن آقا این علت نیست، این حکمت. این علت نیست که امام ذکر حکمته. نمیخواد بگه همه جا، این مال مطلقه است. توجه کردی؟ فبناً علی ذلک ما باید چی فتوا بدیم؟ بگیم بالاخره در غیر مورد طلاق از موارد فسخ و انفساق مطعی هست یا نیست؟ عبارت امام این بود که لبن فسخ العقد، و این عبارت امام در مسئله پنجمه، و لبن فسخ العبد قبل الدخول به امر غیر طلاق لم تستحق شیئا. ایشون هم مطابق مشهور فرمودن چیزی بهش داده نمیشه. نظر نهایی ما این است، الانصاف این است که اینجا جای احتیاط وجوبیه که ما احتیاط کنیم. آخه طلاق چه فرقی داره با انفصال؟ به قول آقایون میگن مناسبت حکم موضوع ایجاب میکنین، دوتا میخوان از هم جدا بشن، جدای خوبی بشن. فرحون صلاحاً جمیلا، قرآن میگه اینها رو صلاح جمیل کنی. خب باید یه چیزی بهش بده، حالا فصل باشه، انفصال باشه، طلاق باشه، چه جمودی ما بکنیم؟ بعد احتیاط این است که زوج بدهد، علل خصوص این نکته را هم دقت کنید که ما اضافه میکنیم، ما نداریم در شرع اسلام کسی که شوهر کنند و هیچی بهش ندن، نه مهر نه متعه. فوت هم میرسیم الان میگیم اونا چی داشته؟ عیب داشته؟ حالا در عیب ممکن است کسی بگه به خاطر عیبش مقصر زن بوده است که طلاق داده، ممکنه. ولی که در اون جایی که انفساخ حاصل می شود بدون عیب زن، شوهر مرتد میشه یا شخص ثالثی مثل مادر زن سبب انفساخ شده، نیزن چه گناهی داره؟ میگید بدون هیچی بره خداحافظ. ما نداریم در شرع اسلام. چراش هم دقت کنید، این شرعی هبه میشه، این میشه هبه. مگر نگفتیم زن هبه بر غیر پیغمبر حرامه؟ اون میشه هبه. این زن مدتی بوده انواع تمتعات رو هم ممکنین مال برده باشه، غیر از دخول. تمتعات دیگر که مانعی نداره، غیر از دخول تمام تمتعات هم برده، یک سال هم با هم زندگی کردن، حالا هم انفساخی پیدا شده، خداحافظی چی به چی. بسیار بعیده. ولذا ما میگیم احتیاط وجوبی این است که در اینجا مرد متعرا بدهد، مخصوصا اگر تمتعاتی هم برده باشه. میگن مقصر اونجا مادر زن، شوهر باید بده، بعد بر از مادر زن بگیره او بگیره، ولی شوهر واجبه بده. به هر حال نظر ما در مسئله دوم احتیاط وجوبی شد و اینجا از متن تحریر جدا شدیم. و اما فرع سوم رو اجازه بدیم. فرع سوم اونجاییست که با موت از هم جدا شدن. با موت شوهر از دنیا رفت، زن جدا شد، مهریه نه، مهریه نبوده، بدون مهر ازدواج کرده، دخولی نه نبوده، تمتعات بوده، حالا آیا در اینجا اون هدیه رو از مال این مرد مرحوم برداریم به این زن بدیم هدیه رو، هدیه مناسب، یا بر نداریم؟ ندیم. در اینجا هم باز بحث، بعد مرحوم کاشف اللسام ادعای اجماع میکنه که اینجا هیچی نداره، لا مهر، چون فرضمون عدم المهره، ولا متعه، عبارت کشف اللسان می خوانم فإن دخل ببخشید این عبارت کشف اللسان مال مسئله بعد بود. عبارت جواهر میکنم فإن مات احدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا محر لها ولا متع عندنا. عندنا بوی اجماع میده. عبارت اینه فإن مات احدهما قبل الدخول و قبل الفرض یعنی قبل از تعیین مهر فلا مهر لها ولا متعت عندنا. این جواهر در جلد 31 صفحه 51 داره میگه. خب آیا این بوی اجماع نمیده؟ ظاهرش ادعای اجماع. یه دونه روایت هم اینجا بهش استدلال شده، حدیث 22 باب 58. 22 نداره اینجا. صحیح الحلبی 58. اجازه بدید 22 اینه. انا الحلبی انا ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المتوفا انها زوجها اذا لم يدخل بها ان كان فرز لها محرم فلها محرها الذي فرز. تا اونجایی که میرسه شاهدم رو بخونم. و ان لم يكن فرز لها محرم فلا محر لها. نمیگه ولها المتع. خب جاش بود بگم دیگه. میفرماید متوفا انها زوجها اگر مهری قرار داده مهرشو میدن، اگر مهری هم قرار نداده است چی؟ هیچی. مهر نداره خب بگید متع داره، هدیه داره. نمیفرماید که امن از این روایت مرحوم صاحب جواهر دیگران خواستن استفاده کنن که در اینجا لا متعت و لا مهر. از الازالک ادعای اجماع شده بود. این روایت هم هست، سند هم صحیح هست، معتبر است. از الازالک ادله متعم کوتاهه. ادله متعم کوتاهه، شامل اینجا نمیشه. چرا؟ چون میگه این طلاق تو من نسا، این طلاق نیست، این موت است. چه بگیم؟ تمام کنیم این مسئله رو. آیا میشود مثل حدیث سابق، مثل فرع سابق بگیم احتیاط این است که بالاخره اینم دل شکسته است؟ ما نداریم چیزی مثل هبه، هیچی در کار نبوده باشه. ای بسا ماها و سالها با او بوده و بچه هم دخولی هم حاصل نشده، اما تمتعاتی هم بوده. حالا که با غم و اندوه و حزن مطابق روایت جابر از او جدا میشه، چیزی بهش هم نده. ما در اینجا هم مثل مسئله سابق میگیم الاحوال، چون ترس از اجماع داریم نمیگیم الاغوا، میگیم الاحوال این است که در اینجا بوده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله
از احوت وجودی بعد